من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با علل اختلاف احادیث بود. عرض کردیم که گاهی از اوقات احادیث از مصدر خودش مختلف و متفاوت صادر شده، یعنی منشأ اختلاف خود ائمه علیهم السلام هستن. بعد اینو بررسی میکردیم که چی میشه ائمه مختلف صحبت میکنن. به اینجا رسیدیم که چه بسا اختلاف حدیثی که مستندش خود معصومین هستن، از این جهته که معصومین حق تشریع حکم دارن، چون حق تشریع حکم دارن خب احکام مختلفی تشریع کردن، به اقتضای زمانهای مختلف احکام متفاوتی تشریع شده. عرض کردیم در بحث حق تشریع حکم باید بحث کنیم آیا حق تشریع حکم دائم دارن، حق تشریع حکم موقت دارن، و آیا از این حقشون استفاده کردن یا استفاده نکردن. در ارتباط با پیغمبر گرامی اسلام عرض کردیم که از روایات استفاده میشه که پیغمبر حق تشریع دائم داشتن و از این حق هم استفاده کردن، و بعضی از واجبات و محرماتی که ما امروزه در شریعت داریم در حقیقت از تشریعات پیغمبر، این تشریعات هم تشریعات خالد و جاویده و موقت هم نیست، دائمی است، و این تشریعات هم مسلمان ها موظف به عمل هست. اما در مورد ائمه گفتیم که روایات مختلفه. من در دیروز گروهی از روایات رو خوندم که از اون روایات استفاده می شد که امام حق تشریع دائم نداره، ولی گروه های از روایات هم هستن که ازش استفاده میشه امام حق تشریع دائم دارند. از جمله اون روایت محمد ابن سنان بود که قبلا خوندیم، و از جمله روایاتی است که در اون روایات اومده که خداوند متعال هر امکان و اختیاری که به پیغمبر داده به اوصیای پیغمبر هم داده، مثل این روایت عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا والله ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الى الائمه قال عز وجل انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و هی جاریتون فل اوسیا. حالا من قبلا این روایت رو خوندم و عرض کردم که با توجه به استدلالی که حضرت با آیه قرآن کردن، آیه قرآن در ارتباط با حکومت و فصل خصومته، و اگر بحث حکومت و فصل خصومت باشه اصلا تشریع احکام شرعیه نیست. ولی حالا لولا استناد حضرت، حضرت فرمودن که ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله و هی جاریتون فی الاوصیا، همون تفویضی که خداوند متعال به پیغمبر کرده است در ارتباط با اوصیای پیغمبر هم جاری است. یا روایت نهم، روایت میسمی عن ابی عبدالله علیه السلام سمعته يقول ان الله عز وجل ادب رسوله حتى قومه على ما اراد ثم فوز اليه فقال عز ذكره ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد حضرت فرمودن فما فوز الله الى رسوله فقد فوزه الينا، هرچه که خدا به پیغمبرش تفویض کرده به ما هم تفویض کرده. فقط عرض کردیم در این روایت داره که ثم فوز الی، به پیغمبر تفویض شد، اما چی تفویض شد؟ تفویض شد تشریع حکم یا تفویض شد تبلیغ حکم. ما عرض کردیم که یه بحث تفویض تشریعه، یه بحث تفویض تبلیغه، یه بحث تفویض حکومت و قضاوته. تفویض تبلیغ رو خواهیم گفت در آینده که بله روایات تفویض تبلیغ در مورد ائمه تمامه، کما اینکه پیغمبر تفویض تبلیغ داشتن. منظور در تفویض در تبلیغ این بود که گاهی از اوقات حکمی آیه‌ای بر پیغمبر نازل می‌شد، اما اینکه پیغمبر این حکم آیه رو کی برای مردم در چه زمان و در چه مکانی بخونن، این دیگه امرش به پیغمبر واگذار بود. به هر حال حکمی بر پیغمبر نازل شده، ولی الان پیغمبر بگن یا بعدن بگن دیگه اون انتخابش با پیغمبر بود. مثلا مثل آیه کریمه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی ما یه چیزی رو بر پیغمبر نازل کردیم، خب پیغمبر میتونست اینو الان ابلاغ کنه، بعدن ابلاغ کنه، حالا میگیم حالا ابلاغ کن. یعنی الان ما در ارتباط با ابلاغ اون حکم نازل شده داریم اظهار نظر میکنیم. چرا؟ چون اصل حکم بر پیغمبر نازل میشه، اما زمان و مکان تبلیغ و ابلاغش به پیغمبر واگذاره. این فوز الی نبیه. در تفویض تبلیغ خواهیم گفت که از روایاتی استفاده میشه که هم پیامبر و هر ائمه مفوضن در تبلیغ احکام، کما اینکه از بعضی از روایات استفاده میشه که حتی امام حق کتمان داره. حق کتمان یعنی حق عدم نشر، یعنی میتونه یه حکمی که بهش نازل شده اینو منتشر نکنه. و حتی حق کتمان در بعضی از روایات اومده به این معناست که بله اگر امام زمینه رو مساعد دید، اگه دید مردم مطالبه میکنن، اگه دید سوال میکنن منتشر کنه، اما اگه سوال نمیکنن منتشر نکنه. ولی الان ما نسبت به حوزه تبلیغ بحث نمیکنیم، ما حوزه چی رو بحث میکنیم؟ حوزه تشریع رو بحث میکنیم. یعنی اینکه امام میتونه یه حکمی رو به عنوان حکم الله بیان که آیه و سنتی نسبت به اون باشه، به عنوان حکم الله خودش انشاء کنه و قانون گذاری کنه، این محل بس. خواستم بگم روایت میسمی داره ثم فوز الی، ولی زیلش داره که فما فوز الله الی رسوله فقط فوزه الینا. حالا با توجه به این که ما اثبات کردیم که به پیغمبر حق تشریع تفویض شده، به این زیل استناد کنیم بگیم ائمه حق تشریع داره. خب همش به این آیه استناد نمی کردن دیگه، به این آیه هم گفتن. من باز قبلا هم عرض کردم که لولا استناد امام از این آیه حق تشریع فهمیده نمیشه، و چه بسا استناد امام به بطن آیه نه به ظاهر آیه. یعنی ما آتاکم الرسول بطنش اینه، ولا ظاهر این آیه این نیست.
یعنی خارجی میتونن باشه؟
چی میتونه باشه؟
اون هشت روایاتی که علت تشریع پیغمبر اثبات کرد، علت خارجی میشه که
نسبت به آیه؟
نه نسبت
به آیه. نه من همون زیلشو گفتم، فما و فوز الله الی رسوله فقط فوزه و الینا.
قرینه خارجی هست که این تفویض علت تشریعه؟
نه قرینه خارجی نیست، مگه از این کبرای کلی بفهمیم و متفرع به فوز الیه قبل ندونیم. ممکنه این تفویض در تبلیغ باشه. بسیار خوب. حالا خواستم بگم روایاتی از این دست وجود داره. حقیقتا حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که در بعضی از روایات اومده که مثلا بعضی از احکام از تشریعات ائمه. حالا فرض کنید این که حضرت امیر علیه السلام زکات بر خیل بستن، تشریع حضرت امیر بود، یعنی ما بعضی چیزا که بیش از امکان بر وقوع هم دلالت بکنه، اما اینا ظهور در تشریع دائمی نداره. من باز تکرار کنم، بحث ما در ولایت بر تشریع دائمی احکامه. این الان محل بحثه، این که حضرت امیر یه چیزی تشریع کردن، ولی از کجا معلوم تشریع دائمی باشه؟ در دوران حکومتشون بوده، مثلا فرض کنید اسمشو میذاریم احکام سلطانیه، یعنی یا حاکم اسلامی برای اداره جامعه اقتضاعاتی داره، احساس میکنه باید این رو در حقیقت انجام بده. کما این که ما در ارتباط با پیغمبر تشریعات موقت نداریم، بحث امور اهلیه دیگه، اینا تشریعات موقت بوده. تشریعات موقت خود امام گفتن این در یه دوره‌ای بوده که یه همچی اقتضایی داشته، پیغمبر یه چیزی رو نهی کردن یا امر کردن، این تشریع موقت بوده. ولی اینکه حالا این موارد تشریع دائمی باشه، نه، به هر حال دلیلی برش وجود نداره. من جمع بندی کنم عرض خودم رو، به هر حال روایات در ارتباط با تشریعات ائمه معصومین علیهم السلام مختلفه، بعضیاش مثل روایات قبل دلالت داره بر اینکه اینها حق تشریع ندارن و هر چی که میگن شأنشون شأن تبلیغی است، اما تبلیغ از قرآن است و اما تبلیغ از سنت است، که این دوتا هم با هم قابل جمعه، یعنی پیغمبر قرآن رو فهمیده و تفسیر کرده و باز امام اون تفسیر پیغمبر رو برای ما بیان کردن، که روایاتش فراوانه و اون روایات فراوان در حقیقت دلالت میکرد که شأن امام فقط شأن تبلیغه، یعنی اون مبلغ نمشرعه. ولی یه روایاتی هم مثل این روایات یا یه روایات دیگه هم داریم که ازش استفاده میشه که امام هم حق تشریع دائم داره. نهایتش اینه که این ادله با هم دیگه تعارض دارن و چون تعارض دارن تقریبا قابل جمع اعتماد نیستن. فرمایشی رو حضرت آیت الله سیستانی داشتن که لا بأس بالتوقف فی المقام، اشکالی نداره که ما در مقام توقف کنیم و بگیم که به هر حال نمیدونیم امام حق تشریع دائم دارد یا حق تشریع دائم ندارد. به این نکته توجه دارید که مسئله صرفا اثباتیه نه ثبوتی. یعنی چی اثباتیه نه ثبوتی؟ یعنی ثبوتن هیچ محذوری نداره که خداوند متعال حق تشریع دائم رو به امام یا پیغمبر داده باشه، محذور عقلی نداره این مسئله، خصوصا با اون تصویری که مثل مرحوم آخوند مطرح کردن که یعنی خدا علم به مصلحت و مفسده رو به امام میده، یعنی امام رو عالم بر ملاکات قرار میده، بعد بگه حالا تو حق داری بر اساس ملاکاتی که بهت یاد دادم تشریع قانون بکنی. این ثبوتن هیچ محذوری برای او وجود نداره. پس اگه محذوری در مسئله باشه اثباتی است. حالا اگه دلیل اثباتی خودش مختلف و معارض و غیر روشن و غیر بیان باشه چی میشه؟ همین میشه که در مقام توقف میکنیم، نمیدونیم اصلا حق تشریع دارن یا ندارن. آقای سیستانی میفرمایند که اونی که ثابته برای پیغمبره، برای ائمه ثابت نیست. ثابت نیست به همین معنا که خب هم روایاتی هست که وجود داره هم روایاتی هست که وجود نداره دیگه. از این جهت دلیل اثباتی چون مختلفه نمیتونیم بگیم حتما حق تشریع دارن و اینجا دیگه باید متوقف باشیم بگیم نمیدونیم حق تشریع دارن یا نه. اینا حق تشریع دائمی است. اما تشریع موقت که گاهی وقتا تعبیر به احکام سلطانیه میکنن به عنوان مدیران جامعه اسلامی، چه حالا مثل حضرت امیر در دوران خلافت ظاهری، چه ائمه در سایر موارد، به هر حال جامعه شیعی نگاهش به زعیم خودش و امام خودشه. بله در تشریعات موقت وجود داشته، ائمه گاهی از اوقات به شیعیان گفتن مثلا در یه دورانی شاید گفتن خمس رو بر شما مباح کردیم و لازم نیست خمس بدید. شیعیان در مزیقه بودن، به لحاظ اقتصادی بسیار شرایطشون سخت بوده، ائمه اومدن گفتن مثلا در این دوره ما خمس رو بر شما حلال کردیم و خمس نمیخواد بدید. باز از بعد از مکاتبه حضرت جواد علیه السلام حضرت فرمودن از این تاریخ باز شیعیان ما خمس رو پرداخت کنن. اینا میشه مثل تشریعات موقت. تشریعات موقت یعنی الان امام به خاطر مصالح جامعه یه بار مالی رو از دوش شیعیان بر میدارن، در یه دوره باز همون رو دوباره احیا میکنن، ولی در ارتباط با تشریع دائم مسئله حجت تمامی بر وجود یا عدم دقیقا بله یه نظرم عرض کردم. بعضی میگن اینا حق تشریع دائم داشتن ولی از این حق هیچ وقت استفاده نکردن، این چنین چیزی نبوده. البته این بحث در حقیقت یه بحث های دیگه ای هم داشت که من به اون نپرداختم چون از بحث ما خارج بود. این بود که من قبلا یه روایاتی رو در بحث فقهمون خوندم و اون روایات ناظر به این بود که به هر حال حضرت امیر در جایی که هیچ آیه و روایتی نبود در حکم مسئله قرعه مینداختن. روایتش هم در بصائر بود، فسا همه در یه موردی که نه آیه‌ای بود نه روایتی بود حضرت با قرعه حکم مسئله رو تعیین میکردن. البته داشت فسا همه فعصابه، قرعه حضرت هم این واقع بود نه قرعه انداختن ما که ممکنه. یه روایات اینطوری هم داشتیم. به هر حال خود روایات در این زمینه مختلفه. من هم عرض کردم چون ادله اثباتی ما مختلفه وجوه جمعی میشه گفت، نکنید نه اینکه وجوه جمع نمیشه گفت، ولی همه وجوه جمع ظنیه، یعنی هیچ وجه جمعی نیست که بتونیم بگیم بله دیگه این مراد شارع. احتمال داره بعضی از این وجوه مراد شارع باشه ولی حجت تمامی بر ما نیست که این مسئله رو بگیم. خب حالا ایشون آورد اون روایتی که کان علیون اذا ورد علیه امرون ما نزل بهی کتابون ولا سنه قال به رجمن فعصابه. این یه روایت در چیزی که ما نزل بهی کتابون ولا سنه به رجمن. در یه روایت دیگه حضرت فرمودن ای صاحمه. در روایت عبدالرحیم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان علیان اذا ورد علیه امر لم یجئ به کتاب ولا سنه رجم به یعنی صاحمه فاصاب ثم قال یا عبدالرحیم و تلک المعزلات. این یه امر معزلیه که این روایت هم دلالت میکرد که یه اموری هستن که لم یجئ به این کتاب ملا سنه، که باز با اون روایت همین که امام اصلا خودش انشاء رأی نمیکرد، قرعه مینداخت، خدا به وسیله قرعه امامو هدایت میکرد. به عرضم میرسید یعنی خدا امام رو به وسیله قرعه هدایت میکرد و اونی که میخواست خدا تحقق پیدا کنه به وسیله قرعه نشون میداد به امام، نه اینکه خود امام باز بیاد انشاء رأی کنه. امام انشاء رأی نمیکرد، امام واقع رو به وسیله قرعه شناسایی میکرد. یعنی امام برای اینکه حقیقت رو شناسایی کنه از چی استفاده میکرد؟ از عملیاتی مثل قرعه استفاده میکرد. حالا روایاتی هم دارن. روایات داریم که در معضلات به قرعه تمسک بجوید. حالا به منشأ اختلاف بپردازیم.
این موقت بودن جزء از تعارض می‌فهمیم؟
یعنی چی؟
یعنی که حالا امام صادق یه چیزی تشریح کردن باید بدون ائمه دیگه خلافی رو گفتن به دست بیاریم که اون مال همون اصل بوده؟ عموماً خریده نداره که به خاطر این دوران به خاطر این دارن تشریح می‌کنن. یعنی از تعارضش با سایر احکام و باز فرمایش ائمه بعد به این نتیجه می‌رسیم که اون مال اصل خودشون.
من راستش خیلی حرف شما رو نفهمیدم، ولی
از زمین هم این که میفرمایی موقت تشریعات ائمه این تصریح داریم و بچه جمع شد بین این که دیده تشریعات مختلف دارن ائمه جمع.
آها ما تا حالا گفتیم که حق تشریع دائم رو از امام اثبات نکردیم، ولی اینا که ما گفتیم تشریع موقت رو نگفت، چون تشریعات موقت مثل عناوین ثانویه است. مثلا تشریعات موقت امام در حوزه عناوین ثانویه است. مثلا در یه دورانی که شیعه در ضعف و اختناق و شرایط سخت و دشواره، خب فرض کنید حالت اضطرار، حالت اکراه، حالت امام داره یه عنوان ثانوی نه برای شخص برای جامعه رو تعیین تشخیص میده، بر اساس اون میگه خب لازم نیست بدید. این دیگه در حقیقت یه جوری تشریع نیست، این تطبیقه. من که نبودم پی بردیم، من میگم هنوز نفی نکردیم، اثبات که نکردیم.
میبینی موارد تشریع کردن دیگه،
مثل زکات خیل حضرت امیر حاکم ظاهری بودن، اما غیر از حضرت امیر هیچ کس دیگه حاکم نبوده. نه به این عرضم برسید، یعنی امامی که حکومت ظاهری نداره ممکنه بگیم احکام سلطانی هم نداره، ولی امام چه حکومت ظاهری داشته باشه چه نداشته باشه زعیم جامعه شیعه هستیه. یعنی امام داره راهبری میکنه یه جامعه رو، یه ملتی رو داره راهبری میکنه. خب در راهبری خودش ممکنه عناوین ثانویه تطبیق کنه، این بازم تشریع موقت نیست. یعنی من میخوام الان بین تطبیق عناوین ثانویه و تشریع موقت تفصیل قائل بشم. عناوین
ثانویه
اجازه داره که ما زکات رو بدیم، مال دهمی ببندیم که خدا نفرموده. این که احکام سلطانیه است، مال امامی که در مصدر امره. نکنید امامی که در مصدر امره، به هر حال ما هیچ دلیلی نداشته باشیم به لحاظ عقلی و به لحاظ خارجی، اگر کسی در مصدر امره باید اختیار جعل آیین‌نامه داشته باشه. مثل این که الان ما یه قانون اساسی داریم، یه قوانین مجلس شورای اسلامی داریم، یه آیین‌نامه داریم که هر وزارتخونه برای خودش داره. یعنی ما این سه مدل قانونو که داریم، هرچی هم شما در دین قانون گذاشته باشید، به هر حال آیین نامه اجرایی ما میخوایم. این آیین نامه اجرایی خودش یه قانونه، یعنی هیچ وقت شما نمیتونید بگید حاکم حتی حق یه آیین نامه اجرایی نداره، ولی مال حاکمی است که میخواد یه جامعه رو اداره کنه. حالا امامی که تو خونش نشسته، مثلا اومد خدمت حضرت باقر بوده، حضرت صادق، گفت آقا من خیلی غصه میخورم. حضرت فرمود چرا انقدر غصه میخوری؟ گفت هیچی، شما تو خونه نشستین، اینا بر مستر امر. حضرت فرمودی که غصه نداره، ما که در مستر امر نیستیم لباس خوب میتونیم بپوشیم، غذای خوب میتونیم بخوریم، چون کاری نیستیم. اگه در مستر امر بودیم نمیتونستیم این کارو بکنیم، یه جای ناراحتی نداره. ما که الان کاری نیستیم تو این مملکت، لباس خوب میپوشیم، غذای خوب میخوریم، راحتیم دیگه. خب امام الان در مستر امر نیست، فکر کنم از حضرت باقر بود، در مستر امر نیست که اون در مستر امر نیستن. حضرت فرمود ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کی لا يتبیغ بالفقیر فقره. یعنی اگه من در مستر امر باشم، بعد زندگیمو بیارم در سطح نازلترین مردم. حالا که در مستر امر نیستم، غذای خوب میخوریم، لباس خوب میپوشیم، زندگی خوب داریم، راحت که ناراحتی نداره. حالا اونجا امام به نظرم میخواستن که دل او رو به دست بیارن، این کمی باسته شو کم کنن. نه نگفتم نداریم. آقا دقت کنید، من میگم که دلیل نداریم. من میخوام میگم که بعضی از مواردی که ما میبینیم، اینها بعضیاش در حقیقت تطبیق عناوین ثانویه است از سوی امام. نفی هم نمی کنم، ولی اون زکات بر خیل احکام سلطانی است، امامی است که حاکم امر، حاکم امر علل قاعده باید قدرت تشریع موقت داشته باشه. من تشریع موقت رو گفتم آیین نامه اجرایی دستگاه ها، هر دستگاه یه آیین نامه اجرایی میخواد دیگه. شما الان نکنید ما یه بحثی داریم که رابطه فقه یا دین با قانون گذاری چیه. شما هرچی هم فقه و دینتون قوی باشه، شما بی نیاز از قانونگذاری نیستین. یعنی اصلا شما نمیگید فقه ما یه غنایی داره که ما برای اداره جامعه نیاز به قانون نداشته باشیم. هرچی هم فقه غنا داشته باشه، شما قانون راهنمای رانندگی لازم دارید و اینا در فقه وجود نداره. یعنی اینطوری نیست که شما هرچی هم غنا داشته باشه. چرا؟ چون این قانون اساسیه. این فرض کنید قانون در حد مثلا قوانین مجلسه، ولی آیین نامه اجرایی که شما میخواید در هر زمانی، این آیین نامه اجرایی همون قانونی است که امام حق تشریع موقت داره. حالا شما اسمشو بذارید احکام سلطانی، اسمشو بذارید تشریعات موقت، و اصلا جامعه بدون این آیین نامه اصلا قابل اداره کردن نیست. هیچ دلیل لفظی دنبالش نگردید ها، این وقوعی و عقلی و عقلاییش همینه. یعنی نمیشه امام خدا در مصدر امر بگذاره بگه تو حق نداری یا آیین نامه اجرایی بدی. های آیین نامه اجرایی باید الزام آور باشه، باید یه پشتوانه داشته باشه، باید اعتبار داشته باشه، والا غیر از این نمیشه. حالا امام اگه در مصدر امر نیست، خب او تشریع میخواد چیکار کنه؟ امام در مصدر امر نیست. بله عناوین ثانویه رو تطبیق میکنه، الان اکراه، الان استرار، الان سکوت، الان تقیه است، الان حرف نزنید، الان خمس بدید، الان خمس ندید، اینا رو میتونه بگه، یا به صورت عام یا به صورت خاص. به علی ابن یختین بگه اینطوری وضو بگیر. امام داره برای علی ابن یختین تشریع میکنه، نه امام داره شرایط استرار علی ابن یختین رو بهش حالی میکنه. تو شرایط استرار باید اینطوری وضو بگیری، این تشریع نیست. امام نمیده حکمی تشریع بکنه. خود علی ابن یختین اگه میفهمید در مورد تقیه است باید همین کار رو میکرد. حالا امام داره بهش تعلیم میکنه، من نفی نمی کنم، میگم ادلهی که آقایون میفرماین بیش از این ازش استفاده نمیشه، من همین مقدار گفتم. الا اینکه شما بگید ما اگر خواستیم تعارضات رو حل کنیم هیچ مسیر دیگه ای نداشتیم، لا محاله بگیم حتما یک نظریه ای به نام تشریعات امام بوده که با او حل کنیم، ولی این در فرض است که هیچ نظریه نداشته باشید. مثلا فرض کنید آقایونی که اومدن گفتن نظریه تقیه رو آوردن، دیگه نیاز به نظریه تشریع نداریم، که ما بگیم حتما تعارضات رو به وسیله تشریع حل کنیم. آره در تشریعات امام باید توقف کنیم، اما من فقط تفاوت تشریع دائم و تشریع موقت در این نسبت به امام که نسبت به تشریعات دائم امام یه روایاتی داشتیم که حجمش هم زیاد بود، فهم میگنم دیروز 6-7 تا من خوندم، بیش از اینها بود که میگن نه ما اصلا در مورد احکام دائمی همچی تشریع ندارم، ولی در تشریعات موقت ادله نفی تشریع موقت نداریم، حداقل به این حجم نداریم. رسیدید درزن؟ یعنی ما در تشریعات دائم یه ادله داریم با حجم زیاد که نه اصلا همچی حقی نیست، همچی شرایطی نیست، همچی فرصتی نیست، ولی در تشریع موقت نه ادله نفی نداریم اینطوری. یعنی ممکنه تشریع موقت وجود داشته باشه. نه حالا غیر معقول نیست، ولی دلیل اثباتی خیلی نمیتونه اینو اثبات بکنه. یعنی یه مواردی داریم امام یه فرمایشاتی رو فرمودن، ولی اونایی که امام فرمودن، من باز این نکته رو از همون بحث قبلی اینجا نتیجه بگیرم، یه بحث فتوای امامه، یه بحث حکم امامه. فتوای امام در حقیقت اینه که امام از میان این همه قاعده و کبریات دینی تشخیص میدن که در این مورد باید این چنین چیزی باشه. این در حقیقت تطبیق امام تمام قواعد و کلیات و کبریاتی که وجود داره در مورد خاص. همون مثالی که حضرت آیت الله سیستانی هم زدن مثل طبیبه. طبیب این همه مباحث رو در ارتباط با شناسایی درد و درمان و امثال اینها یاد گرفته، الان نسبت به این مریض تشخیص میده که این بیماریش اینه و داروش هم اینه با این مثلا فرمول و دوز. یعنی این میشه فتوا. فتوا یعنی مجموعه کثیری از قواعد و کلیات و کبریات رو من دارم برای این مورد خاص اینطوری تشخیص میدم. بله امام گاهی فتوا دارن به معنای تشخیص اون همه کبریات در این مورد خاص، ولی گاهی از اوقات حکم دارن. حکم یعنی من دارم یه قاعده میگم، یه نظریه میگم. ما الان بحثمون در حکمه، در فتوا نیست. فتوا عرض کردیم در روایات افتایی، بله فتوا برای افراد به لحاظ متغیرهایی که دارن متفاوته، ولی الان ما بحثمون در حکم در فتوا نیست. خب جمع کنم بحث تشریع که وارد بحث بعدی بشیم. پس به نظر میاد ما بر اساس حق تشریع نمیتونیم بگیم در حقیقت اختلافاتی وجود داره. البته اگر اثبات میکردیم که امام تشریعات موقت داشتن، خودش یه جوری حل تعارض بود. بعد نتیجه کاربردی این مسئله چی بود؟ نتیجه کاربردی این مسئله همین بود که همیشه باید به روایات متأخر ما اخذ کنیم. یعنی مثلا فرض کنید یه روایتی از امام باقر علیه السلام رسیده، یه روایتی از موسی بن جعفر رسیده، ما باید به روایت از موسی بن جعفر اخذ کنیم. و ما در بعضی از روایات هم داریم که حضرت فرمان که در تعارض روایتین به احدث روایتین اخذ کن، خود امام یاد میدن. حالا به اون روایات میرسیم در اخبار علاجیه که این نشان دهنده تشریعات موقته. به هر حال این تشریعات ممکنه که به این شکل و صورت بوده. البته بعضی ها میگن این تشریعات با توجه به این که اگه موقت باشه مثلا متقدم و متأخر فرق نمی کنه، چون هیچ کدوم ربطی به زمان ما نداره. این خودش الان محل بحثه. من بگم سرتیتر این بحث که بعدن مطرح میخوام بکنیم، نقش تاریخ صدور حدیث در فهم روایت. اصلا اگه ما صدور حدیث، تاریخ صدور حدیث رو بفهمیم، در فهم و استنباط ما نقشی داره یا نقشی نداره؟ این اون سرعنوانی است که ما میخوام ازش بحث بکنیم، که البته در فقاهت امروز ما هیچ نقشی نداره. میگن اصلا ما کاری نداریم که کی یه حدیث صادر شده، اینا نور واحدن، متکلم واحدن، دو مثل که از یه امام در یه زمان صادر شده جمع میکنیم. ولی این رو ما به لطف الهی و یاری او اگه زنده باشیم بحث خواهیم کرد. خب ولی به هر حال این بحث تشریع برای ما نتیجه ای نداد. اما بحث بعدی، این بحث بعدی رو آقای سیستانی مطرح کردن. اهمیت این بحث از این جهته که در خود روایات به عنوان یکی از علل اختلاف حدیث امام نقل کردن، ولی این میتونه تتمه بحث تشریع باشه. حالا من مطرحش کنم بعد بگم چجوری تتمه بحث تشریع. بحث نسخ احکام الهی است. من قبلا دو سه روایت براتون خوندم که از حضرت میپرسه که چرا متعارض صحبت میکنن. حضرت فرمودن که حدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یا حضرت فرمودن بعضی ها ناسخ رو شنیدن منسوخ رو نشنیدن، امثال این حرفا، و این سبب اختلاف حدیث شده. پس به هر حال ائمه خودشون فرمودن که یکی از علل اختلاف حدیث اینه که پدیده‌ای وجود داشته به نام نسخ در دین ما، و اگر کسی توجه به ناسخ و منسوخ نمی داشته، بعد گاهی وقتا همینطور روایات متعارض می شده، ناسخ رو یکی نقل کرده، منسوخ رو دیگری نقل کرده. پس ما یه پدیده‌ای داریم به نام نسخ. خب نسخ دو تا تعبیر شده، یه تعبیرش که قطعا باطله، این که خداوند متعال تبدل رأیی که بر اساس عدم احاطه کافی بر مسائل باشه براش ایجاد شده، این که مطمئنن باطله. اما اونی که عموما فقها ما نسخ رو تعریف میکنن، انتهای عمد حکمه. به هر حال از اول حکم حکم موقت بوده، ولی در بیان نگفتن که موقته. ما از او عموم یا اطلاق ازمانی فهمیدیم، بعد در بیان دوم که نسخ کردن فهمیدیم این حکم موقت. نسخ احکام گذشته به دو صورت امکان داره: یک، با تشریع حکم جدید; دو، با تصریح به نسخ حکم قبل. یعنی اگه پیغمبر حکم جدیدی تشریع میکردن، خب حکم سابق علی القاعده نسخ میشد. و یا اینکه بگن نه، اون حکم منسوخه، و چون اون حکم منسوخه دیگه این حکم از اعتبار افتاده. وجود نسخ در دین و شریعت ما یه امر ثابته، اما این نسخ در دوران بعد از پیغمبر هم اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده محل بحثه. نسخ یه بحث کلامی داره، در امکان و امتناعش بحث میکنن، عده‌ای معتقدن ممکنه، عده‌ای معتقدن ممتنعه، ولی یه بحث وقوعی داره که در کجا واقع شده، چجوری واقع شده و امثال اینها. حقیقتا ما چون فقط تعارض روایات رو میخوام بررسی کنیم، بحث نسخ رو به تفصیل وارد نمیشیم. اینا کنید ما ننسخ من آیتنا و ننسها نعت به خیر منها و مثلها. دیگه چه آیه در قرآن در مورد نسخ داریم؟ و اذا بدلنا آیتن مکان آیه و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثر هم لا يعلمون قل نزل و روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا و هدى و بشرى. این دعایه در ارتباط با نسخ در قرآن وجود داره. از این جهت عده‌ای گفتن که به هر حال پدیده نسخ یه مسئله موجود در شریعت اسلامی است و این بر اساس تدرج احکامه. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. به هر حال خداوند متعال احکام رو به تدریج نازل کرد و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكسن و نزلناه تنزیلا. این تدریجی بودن بیان معنیش همین نسخ. نسخ به هر حال همیشه در پیگیری و پیریزی شریعت، شریعت تازه و جدید، احکام از اخف و اشد عموما تغییر شکل پیدا میکنه. البته گاهی وقتا هم از اشد به اخف، مثلا در یه دورانی باید مسئله شدیدتر باشه، بعد مردم تربیت میشن، عادت میکنن، اون اختزاعات اولیه از بین میره، بعد حکم تبدیل به اخف میشه و این مسئله مسئله موجوده. خب در اصل وجود نسخ، اونم به معنای انتهای عمد حکم، تقریبا اتفاق میان فقهای ما است و عده‌ای معتقدن، به این ارزم برسید، عده‌ای معتقدن علت اختلاف روایات عامه و خاصه در بعضی از موارد همین پدیده نسخه. چرا پدیده نسخه؟ چون اونها مسترشون فقط پیغمبره، اما فرمایشات پیغمبر بعضیش چون نسخ شده بوده، ائمه حکم منسوخ رو گفت، حکم ناسخ رو گفتن. در روایات عامه حکم منسوخ وجود داره، ولی در روایات ما حکم ناسخ وجود داره. اونی که فعلا محل بحث ماست دو تا نکته است. یک، آیا پدیده نسخ میتواند به عنوان حل تعارض در روایات خود صادره از اهل بیت هم مورد عنایت قرار بگیره، یا فقط نسخ در دوره شریعت یعنی دوره پیغمبر معنا داشته ولی از اون روزی که پیغمبر فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم دیگه نسخ صورت نگرفت؟ یه بحثه. نکنید اصل وجود نسخ قابل پذیرشه، من بعضی از ادلهش هم خوندم، اما اینکه نسخ از دوره پیغمبر به بعدم وجود داشته این محل بحثه. آیا امامی حکمی از احکام سنت پیغمبر رو نسخ کرده؟ آیا امامی حکمی از احکام قرآن رو نسخ کرده؟ نسخ کرده یعنی عمد و حکم رو اعلان کنه. منظور ما از نسخ اینه، یعنی فرض کنید که حکمی در قرآن بوده عمد 100 ساله داشته، حضرت مثلا باقر اومدن از صادق فرمودن بله دیگه این حکم عمدش پایان پذیرفت. این بحث، یه بحث ما اینه که به هر حال بعد از زمان پیغمبر هم اصلا نسخی وجود داشته یا نسخی وجود نداشته. بحث بعدی هم اینه که اصلا سنت میتونه قرآن رو نسخ کنه یا نه، و ما میتونیم به وسیله روایات قرآن رو نسخ کنیم؟ چون آقایون گفتن تخصیص قرآن به خبر واحد شدنیه، ولی نسخ قرآن به اخبار هم شدنیه شدنی نیست. حضرت آیت الله خویی میفرمان که نسخ قرآن به خبر متواتر شدنیه. تقریبا این نظری که ایشون در این ارتباط میفرمان متفرد نیستن، افراد متعددی معتقدن تخصیص قرآن به خبر واحد میشه ولی نسخ قرآن به خبر واحد نمیشه. نسخ قرآن حتما باید به خبر متواتر باشه. پس خبر یقینی میتواند قرآن رو نسخ بزن نسخ بکنه، اما این خبر میتونه از امام باشه یا فقط باید از پیغمبر باشه؟ چرا باید از پیغمبر باشه؟ چون بعد از الیوم اکملت لکم دینکم دیگه اون تدریجیت در بیان تموم شد، یعنی هر چیزی که قرار بود بیان بشه دیگه تموم شد، از اون به بعد بحث نسخ وجود نداره. خب پس یه بحث همین نسخ قرآن به روایاتی که عرض کردم تفصیل بین خبر واحد و متواتر میدن، به ذهنم میاد بعضی ها علاوه بر خبر متواتر اجماع قطعی رو هم ناسخ میدونن، یعنی میگن حتی اجماع قطعی هم میتونه ناسخ قرآن باشه. خب این نکته است. آی خویی میفرمند که ما در دو مورد نسخ رو در قرآن میپذیریم، امکانش رو، یک خبر متواتر، دو آیات قرآنی که ناظر به آیه منسوخ باشن. یعنی اگه آیه قرآنی ناظر به اون آیه باشه ایشون فهمن ما نسخ رو میپذیریم، ولی در غیر این دو مورد آیه خویی میفرمن که نه ما نسخ رو نمیپذیریم. صرفه، دقت کنید، آیه خویی میفرمن صرفه وجود اختلاف در آیات این دلیل بر نسخ نیست. شما برید تفاسیر رو نگاه کنید، خصوصا تفاسیر اهل سنت، بعضیا هم کثیراً به محضی که بین دو آیه اختلاف میبینن میگن این ناسخه و منسوخه، این ناسخه و منسوخه، یعنی کمترین اختلاف در میان آیات رو با ناسخ و منسوخ حل میکنن. ولی آقای خوبی میفهمن نه، اینطوری نیست که کمترین اختلاف به ناسخ و منسوخ باشه. از قدیم یادم میاد آقای خوبی میفهمن من فقط یک آیه قرآن رو ناسخ منسوخ میدونم، اونم آیه نجوا، یعنی وقوعا یک مورد نسخ در قرآن میشناسن و غیر از اینم نمیشناسن. البته من تتبع کردم گفتن در قرآن، البته این آیه خویی نگفتن، غیر آیه خویی گفتن تخصیص هم سه مورد بیشتر نیست، سه تا پنج مورد تخصیص در قرآن وجود داره، یعنی قرآن خودش رو تخصیص داده باشه، یعنی ما بعضی از آیات تخصیص آیات دیگه باشن، حالا ما به تخصیص کاری نداریم. این یه بحثیست که میان وقتمون شد. خب حالا اینو مراجعه کنید میاد. اللهم صل علی